540 متر و پستترین نقطه آن 500 متر از سطح دریا ارتفاع دارد. به دلیل شرایط مساعد آب و هوایی و مرغوبیت خاک در فصل رویش گیاهان، اغلب نواحی ریجاب پوشیده از انواع گیاهان است. گیاهان منطقه شامل گیاهان دارویی، صنعتی و خوراکی است. جنگل‌های این منطقه عمدتاً از جامعه بلوط بومی ایران تشکیل شده است. در حدود 60% از این جنگل‌ها را گونه‌های بلوط و 25% آن را گونه‌های مختلف پسته وحشی و حدود 5% را انواع بادام کوهی و 10% بقیه را سایر گونه‌های جنگلی پوشش می‌دهند. تنوع اقلیمی و آب و هوایی، شرایط خاص توپوگرافی، وجود منابع متعدد آب و پوشش گیاهی مناسب به ویژه جنگل‌های سرسبز طبیعی در قلمرو ریجاب، زمینه مساعدی را برای زیست انواع پستانداران، پرندگان مهاجر و بومی و همچنین انواع آبزیان فراهم نموده است. از این لحاظ این منطقه یکی از مساعدترین نقاط شکارگاهی استان کرمانشاه به شمار می رود. در بیشزارها و کوهستانهای دالاهو انواع پرندگان وحشی اعم از بومی و مهاجر دیده می شود که مهمترین آنها عبارتند از کبک، قمری، کبوتر چاهی، جغد، کرکس، لکلک، مرغابی و غاز. و از حیوانات وحشی هم میتونیم به پلنگ، خرس، کل و بز، قوچ و میش، گربه وحشی، جوجه تیغی، گراز، گرگ و شغال اشاره کنیم. مردم ساده و صمیمی منطقه ریجاب لباس‌های محلی کردی بر تن می‌کنند. با کارگیری رنگ‌های زنده و شاد در پوشاک زنان، نشانگر الهام‌گیری آنان از رنگ‌های شاد و طبیعی محیط پیرامون آنهاست. یکی از مهمترین مشاغل مردم در منطقه ریجاب باغداری است. هر خانواده ریجابی حداقل دارای یک باغ است که در فصل‌های بهار یا تابستان میوه‌های آن را برداشت می‌کند. عمده میوه ریجاب را گردو و انجیر تشکیل می‌دهد. البته میوه های دیگر مثل انگور، زردالو، شلیل، انار، زیتون و گوجه سبز نیز در باغات این منطقه برداشت می‌شود. ولی انجیر و گردوی این منطقه دارای ارزش خاصی است و به بازار سایر شهرهای ایران و حتی کشورهای همجوار هم صادر می‌شود. با توجه به آن که باغداری یک شغل فصلی است، در بعضی از روستاهای منطقه زراعت هم از فعالیت‌های عمده روستاییان محسوب می‌شود. البته روستاییان در کنار باغداری و دامداری هم می‌پردازند. در سال‌های اخیر صنعت پرورش ماهی هم در منطقه رواج پیدا کرده است. زنان هم در اوقات فراغت خود به پشم ریشی و بافت انواع دست بافته‌ها می‌پردازند. اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
چون عاشق تو ایران، جان من خلیج فارس تو ایران، بند من تو دستان واسه تو ایران، جان من خلیج فارس تو.
اینجا مشهد است، رادیو دری و شما دوستان عزیز شنونده برنامه ایران گشت هستید. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو شماره است که میتونید به ما پیامک بزنید و با ما در ارتباط باشید. از طریق این دو شماره در پیام رسان تلگرام هم میتونید با ما در ارتباط باشید. در ادامه با ما همراه باشید. امروز به روستای ریجاب در استان کرمانشاه آمدیم و درباره این روستا با شما صحبت می‌کنیم. منطقه ریجاب از نظر فرهنگ و تمدن دارای سابقه درخشان است. نشانه های فرهنگی و مذهبی و نیز شعر و آداب و رسوم به جای مانده از دوران گذشته دلالت بر قدمت و دیرینگی فرهنگی مردم این منطقه دارند. زبان کردی شاخه ای از زبانهای هند و اروپایی و یکی از شاخه های فارسی باستان است که در میان تمام ساکنان ریجاب با اختلاف در گویش و بعضی اصطلاحات معمول است. زبان کردی دارای 4 شاخه اصلی است و هر کدام دارای گویش های متعددی است که عبارتند از شاخه کرمانجی شمال، کرمانجی سورانی، کردی کرمانشاهی و کردی اورامی. مردم منطقه ریجاب در گذشته به زبان کردی اورامی صحبت می کردند، ولی امروزه در زبان کردی اورامی تغییراتی ایجاد شده و اکثر مردم به زبان کردی جافی سخن می گویند. البته هنوز بسیاری از زنان و مردان مسن ریجابی به این گویش تکلم می کنند. دوستان عزیز، مناسب است بدانید ناحیه ریجاب از نظر کثرت آثار تاریخی و تنوع آنها کم نظیر است. وجود قلعه های متعدد، قبرستان های باستانی و سنگ های حجاری شده در منطقه که سابقه برخی از آنان به دوره ساسانیان می رسد، گواه این ادعا است. البته وجود ابنیه و آثار اسلامی نظیر مقبره های بابا یادگار و مسجد ریجاب بر اهمیت این منطقه افزوده است. آداب و رسوم رایج در میان مردم منطقه ریجاب ضمن مشابهت‌هایی با سایر مناطق ایران دارای تمایزاتی هم هست. برگزاری مراسم مربوط به اعیاد مذهبی، مشایعت از زائران خانه خدا، همچنین مراسم عروسی و عزا و سایر آیین‌های محلی رایج در منطقه از جذابیت خاصی برخوردار است و در زمره جاذبه‌های فرهنگی و هنری این منطقه از ایران به شمار می‌رود. دوستان عزیز، وقت برنامه امروز ایران گشت به پایان رسیده و با توجه به این که دیگه فرصت نداریم، انشالله در برنامه بعد با آداب و رسوم و آیین‌های رایج در منطقه ریجاب بیشتر آشنا میشیم. همه شما را تا برنامه آینده به خدا میسپاریم. خدا نگهدار.
فروپاشی از درون عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم شما همراهان ارجمند گرامی رادیو دری میشه. سپاس که با ما و رادیو خودتان همراه هستید.
تحلیلی بر نشانه‌های افول رژیم صهیونیستی.
فروپاشی از درون.
بنام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و هرجمند همراهان خوب رادیو دری. در دوشنبه دیگر این فرصت در اختیار ما قرار گرفت تا خدمت شما بزرگواران برسیم با تقدیم برنامه فروپاشی از درون. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید در این برنامه ما را همراهی بفرمایید. اما چنانچه شما دوست عزیز هم در جریان هستید، در هفته‌ای که گذشت جنایت رژیم صهیونیستی در ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس یکی از مهمترین رخدادهای غرب آسیا بود، در کنار جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه که همچنان تداوم دارد. کارشناسان از ابعاد مختلف به این موضوع پرداختند. یکی از نکات مهمی که با آن تاکید شد است که رژیم صهیونیستی با این گونه جنایت‌ها و ترور به فروپاشی و زوال نزدیک‌تر می‌شود. ما در برنامه این هفته هم تلاش داریم که این موضوع را از ابعاد مختلف به بحث بگیریم. امیدوار هستم که شما هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس که برای شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران به تهران سفر کرده بود، بامداد چهارشنبه گذشته به همراه یکی از محافظانش در محل اقامتش در تهران ترور و به شهادت رسید. رژیم صهیونیستی همچنین فواد شکر یکی از فرماندهان حزب الله لبنان را نیز در بیروت ترور کرد. فواد شکر معروف به حاج محسن از فرماندهان بزرگ نظامی حزب الله لبنان بود. این دو جنایت صهیونیست‌ها پس از بازگشت نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی از واشنگتن انجام شد. تحلیلگران و مقامات گروه‌های مقاومت بر این باور هستند که چراغ سبز این جنایت‌ها از سوی دولت آمریکا صادر شد. اما ترور اسماعیل هنیه در تهران با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شد. خلیل الحیه از رهبران حماس در مراسم تشییع پیکر شهید اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی این جنبش در تهران اعلام کرد اگر دشمن تصور میکند که با ترور رهبرانمان اراده ما را تضعیف میکند سخت در توهم است. وی گفت خون شهید هنیه ما را به راه وحدت امت اسلامی و مقاومت به سوی آزادی قدس و فلسطین هدایت خواهد کرد. دشمن اشغالگر با این جنایت جدید خود بار دیگر به جهانیان نشان داد که رژیم صهیونیستی منشأ شر، بی‌عدالتی و بی‌ثباتی است. وی تاکید کرد جنایت تروریستی صهیونیست‌ها در به شهادت رساندن اسماعیل هنیه خشم مقاومت و همه آزادگان جهان را برانگیخت. ما به ملت خود و جهان اطمینان می‌دهیم که شعار شهید هنیه با عنوان ما اسرائیل را به رسمیت نخواهیم شناخت یک شعار جاودانه در میان ما باقی خواهد ماند. جهادتاها سخنگوی حماس نیز گفت سیاست ترورها هرگز جنبش حماس را از ادامه مقاومت در برابر اشغالگری با تمام وسایل و شیوه ها باز نخواهد داشت. و درباره ترور شهید اسماعیل هنیه گفت خون رهبرمان شهید اسماعیل هنیه تنها سبب اصرار بر ادامه مقاومت در برابر اشغالگران خواهد شد. سید عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر انقلاب یمن نیز شهادت اسماعیل هنیه و فواد شکر از فرماندهان حزب الله را به رهبران و رزمندگان حماس و حزب الله تسلیت گفت و خاطر نشان کرد که نخست وزیر رژیم اسرائیل بعد از بازگشت از سفر آمریکا دست به این جنایت زد. او اظهار داشت که شهید هنیه بعد از یک عمر جهاد و با کارنامه بزرگ در این مسیر به درجه شهادت نائل شد. بدرالدین الحوثی گفت آمریکا شریک آشکار جرم و جنایت و در عین حال فریبکار است که از ضرورت توقف جنگ در غزه سخن میگوید و در عین حال از دشمن صهیونیست برای گسترش جنگ حمایت میکند. و ادامه داد آمریکا دست رژیم اسرائیل را برای ارتکاب جنایت باز میگذارد تا هر کاری که میخواهد انجام دهد، ولی بعد میگوید به دنبال تنش نیست و خواهان خویشتن داریست. اما در خصوص جنایت رژیم صهیونیستی در ترور اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، کارشناسان و تحلیلگران مسائل سیاسی از ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کردند. یکی از نکاتی که بسیاری از این کارشناسان به آن تاکید داشتند است که این گونه ترورها و جنایت‌های رژیم صهیونیستی به واقع از جمله نشانه‌های پایان کار رژیم صهیونیست یا همان فروپاشی و زوال این رژیم. محمد مختاری عالم دینی و کارشناس سیاسی در این باره تحلیلی دارد که تقدیم حضور شما عزیزان می شود.
امروز صهیونیست‌ها یا در رأس آنها نتانیاهو که در یک تنگنا قرار گرفته، از هر طرف شکست خود را و افتضاح و اضمحلال خود و دولت و نظام خودشان به مشاهده میکنن، لذا دست به هر کار و دست به هر جنایتی میزنن. خود طبعا اولا تجاوز به یک کشور دیگر خودش به لحاظ بین المللی، به لحاظ قواعد جامعه جهانی، یک کار خلاف اصول و ارزش‌های انسانی و اون هم در شرایط مهمان یک کشوری را در داخل کشور دیگر به قتل رساندن، از جنبه دیگر خب طبعا جنایت مضاعف محسوب می شود. و در این شرایطی که بحث مذاکرات و بحث صلح و بحث گفتمان بین صهیونیست‌ها و جبهه مقاومت مطرح بود و زمزمه های توافق به گوش می رسید، خب طبعا همه اینها با این اقدامی که انجام گرفت، همه تمام این رشته ها تبدیل به پنبه شد. معنا و مفهوم این اقدامات این است که اسرائیل به نقطه پایان عمر خودش نزدیک شده، دست به هر جنایت و به هر اقدامی میزنه، هر اقدامی غیر اصولی، غیر اخلاقی و غیر انسانی را برای خودشان مشروع میدانند. لذا اقدامی که صورت گرفته یک اقدامی کاملا بزدلانه، غیر انسانی، غیر عقلانی و غیر وجدانی است که طبعا پیامدهای خطرناک و خورد کننده ای را برای اسرائیلی ها و برای صهیونیست ها خواهد داشت. طبعا جبهه قدرتمند مقاومت پیرامون این قضیه ساکت نخواهند ماند و از کنار این جنایت هولناک عبور نخواهند کرد و طبعا خون این شهید و سایر شهدای جبهه مقاومت سیل بنیانکنی خواهد شد که صهیونیست را از جغرافیای جامعه جهانی محو خواهد کرد. و طبعا جبهه مقاومت، کشورهای آزاده دنیا، ملت‌های هوشیار و بیدار بشری، اینها طبعا در برابر این قضیه سکوت نخواهند کرد و حتما پاسخ درخور و پاسخ خورد کننده را بر پیکر صهیونیست‌ها وارد خواهند ساخت.
خب، تحلیلی بود از محمد مختاری، کارشناس سیاسی. باز هم تحلیلی در همین باره دعوت میکنم بشنوید از محسن پاکائین، دیگر کارشناس سیاسی، که تاکید دارد رژیم صهیونیستی تلاش دارد با این گونه ترورها و جنایتها به نوعی شکست خود را در جریان جنگ غزه جبران کنه و جلوگیری بکنه از تبعات این جنگ. اما آقای محسن پاکائین تاکید دارد که این گونه جنایت ها و ترورهایی که رژیم صهیونیستی انجام می دهد نمی تواند از فروپاشی و زوال این رژیم جلوگیری کند. با هم بشنویم تحلیل آقای محسن پاکائین را.
خدمت شما عرض کنم، این اقدامی که انجام شد یک اقدام تروریستی بود، مغایر با موازین بین المللی و علیه یک کشور مستقل که در سازمان ملل متحد عضو هست و طبق مقررات بین المللی چنانچه همچین اتفاقی بیفته، جمهوری اسلامی ایران میتواند حق خونخواهی رو برای خودش حفظ بکنه و در واقع در زمان مناسب و وقت مقتضی اقدام اقدام خودش رو انجام بده، پاسخ مناسب رو انجام بده. اما در رابطه با این اقدام و علتش که خب همه مردم جهان اسلام رو داغدار کرد، به دنبال شکست‌های پی در پی رژیم صهیونیستی در حوزه‌های مختلف نظامی، سیاسی، اقتصادی و به خصوص بی‌حیثیت شدن در افکار عمومی جهان، به این دلایل این ترور روی آورده و سعی می‌کنه با انجام اقدامات تروریستی دستاوردی رو برای خودش بتراشه و به اهالی اراضی اشغالی مطرح بکنه که بالاخره همچین دستاوردی رو دارن و حمله‌ای که به بیروت انجام دادن که اون هم نقض مقررات بین‌المللی و تجاوز به حاکمیت یک کشور مستقل بود و اقدامی که انجام شد در رابطه با شهادت آقای اسماعیل هنیه، همه برای پوشش دادن این شکست‌ها و ناکامی‌هاست و قطعاً جلوگیری نمی‌کنه از زوال و فروپاشی رژیم صهیونیستی و جلوگیری نخواهد کرد از مقاومت مردم فلسطین. مقاومت ادامه پیدا خواهد کرد و ما انشاءالله به زودی آثار ضربه سنگین دیگری رو بر رژیم صهیونیستی خواهیم. ببینید این خون خواهی هم حق هم وظیفه است. حق ما هست به دلیل اینکه مقررات بین المللی به ما اجازه میده در صورتی که به حریم کشور ما تجاوز بشه، حالا به هر شکل ممکن، ما در واقع اقدام لازم رو انجام بدیم و در واقع خونخواهی کنیم. وظیفه ما هم هست به دلیل حمایتی که ما از فلسطین میکنیم و از محور مقاومت و دیدگاه‌های همسویی که داریم با حماس و شهید عزیزشون، به همین دلیل این وظیفه رو داریم که اقدامی رو انجام بدیم و خونخواهی کنیم و در زمان مناسب رژیم صهیونیستی رو مجازات کنیم.
خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همچنان همراهی ما هستید. برنامه فروپاشی از درون تقدیم حضور شما شنونده های عزیز می شود. دوستان عزیز، شما برنامه فروپاشی از درون و البته آخرین خبرهای جنگ غزه، گفتگوها و تحلیلها پیرامون این موضوع را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنید، parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم در اینستاگرام و فیسبوک اگر خواستید با ما بپیوندید، آدرس ما هستن رادیو دری مشهد. دعوت میکنم در ادامه برنامه هم ما را همراهی بفرمایید. وبسایت شبکه MSNBC آمریکا در گزارشی با عنوان این که پس از ترور شهید اسماعیل هنیه چه اتفاقی خواهد افتاد، نوشت که آیا مرگ هنیه به حماس آسیب جدی میزند؟ بعید است. هیچ کمبودی در جنگجویان آماده برای پیوستن به صفوف حماس وجود نخواهد داشت. اسرائیل چندین نفر از رهبران ارشد حماس را در گذشته کشته است، اما حماس از این ترورها جان سالم به در برده است، زیرا دارای ساختاری نهادمند است که در طول سالها ساخته شده است و نفوذ خود را در غزه در طول 17 سال حکومت خود بر این منطقه تقویت کرد. وزارت خارجه قطر هم در بیانیه اعلام کرد که ترور هنیه و هدف قرار دادن مردم غیر نظامی در غزه منجر به این خواهد شد که منطقه به سمت خشونت بیشتر سوق پیدا کند و فرصت‌های صلح از بین برود. باید گفت شهید اسماعیل هنیه نقش مهمی در مذاکرات آتش بس غزه هم داشت. پس از ترور شهید هنیه، وزارت خارجه قطر اعلام کرد که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با همتای قطری خود تماس گرفته و خواستار ادامه تلاش‌ها برای ادامه مذاکرات آتش بس غزه و تبادل اسرا شده است. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر که فعالیت‌های میانجیگرانه قطر را برای مذاکرات آتش بس غزه مدیریت می‌کند، در واکنش به این درخواست‌ها گفت ترورهای سیاسی و تشدید تنش‌ها علیه غیر نظامیان در نوار غزه در هر مرحله از مذاکره این سؤال را ایجاد می کند که چگونه ممکن است مذاکراتی انجام شود در حالی که یکی از طرف های مذاکره طرف مقابل را می کشد. بسیار سپاسگزار هستم. برنامه فروپاشی از درون تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. در رابطه با پیامدهای جنایت‌ها و ترور اخیر رژیم صهیونیستی در مشهادت رساندن اسماعیل هنیه، کارشناسان از ابعاد مختلف به تحلیل این موضوع پرداختند. در ادامه برنامه باز هم تحلیلی از رضا کلهور، دیگر کارشناس سیاسی، را دعوت میکنم بشنوید که تاکید داره که این گونه دست و پا زدن های رژیم صهیونیستی بعد از 10 ماه جنایت در غزه به واقع نشانه استیصال این رژیم است. تحلیل آقای رضا کلهور را هم که به نکات مهمی اشاره کردن دعوت میکنم بشنوید.
واکنش های بین المللی که حتی از طرف خود غربی ها هم نشان دهنده غافلگیری غربی ها نسبت به موضوع بود، غیر از آمریکایی ها که تقریبا میشه گفت آمریکایی ها کاملا با مسئله همسو بودن و هماهنگ بودن، ولی اروپایی ها نسبت به مسئله غافلگیر شده بودن و اعلام هم کردن خیلی رسمی که با این شرایط جدیدی که پیش آمده است احتمال بسیار بالا باید داد که آتش بس منتفی خواهد بود و جنگ در غزه و در خاورمیانه به این شکل ادامه خواهد پیدا کرد. دقیقا همون چیزی است که نتانیاهو الان به اون نیاز داره و احتیاج داره به این که بتواند این جنگ رو شعله ور نگه داره، چون هیچ دستاورد دیگه ای از عملیاتی که در غزه انجام داد و این تعداد 40,000 نفر رو کشت و به شهادت رسوند هیچ دستاوردی به دست نیاورد. از این جهت بود که رو به این گونه ترورها آورده و داره با این ترورهای مکرری که انجام میده بتواند آتش جنگ رو شعله ور نگه داره تا بتونه خودش رو سر کار حفظ کنه. ترور که یکی از سنت‌های همیشگی رژیم اشغالگر قدس هست و این اسماعیل هنیه، شهید اسماعیل هنیه، در واقع 12th تروریست از رهبران سطح 1 که در واقع حماس صورت میگیره. اگر اون ترورهای قبلی میتوانست نهضت رو متوقف کنه و این ترور هم میتواند که همچین چیزی محال است. در واقع خود اسرائیلی ها هم میدونن و خود دنیا هم با قضیه مواجه شده که ترور و به شهادت رساندن سران و بزرگان جز این که نهضت رو محکمتر کنه، جز این که مقاومت رو گسترده تر کنه، برای اونها هیچ نتیجه‌ای نداره. ولی چون چیزی که وجود دارد این است که مستأصل شدن، واقعا رژیم اشغالگر قدس مستأصل شده و نمیدونه نه راه پیش داره نه راه پس داره. هیچ گونه تصمیم استراتژیک صحیحی که ناظر بر یک اهداف راهبردی باشه را نمیتونه اتخاذ کنه. از این جهت هست که رو به این جور حرکت های کوردلانه و حرکت های بزدلانه میاره. خبری اومده بود که به همه وزرای کابینه اعلام شده که هیچ کس مذاکره خاصی نکنه. این نشون دهنده این است که نمیتونن پیامدهای این پدیده رو در واقع کاملا پیش بینی کنن و نسبت به اون در حالت ابهام به سر میبرن. از این جهت منتظر هستن ببینن که مجموعه واکنش ها به چه صورت تا بعدن اظهار نظر کنن و مسئولیت رو بپذیرن.